از خدماتی است که برای تمامی کودکان و دانش آموزان به صورت رایگان در مراکز بهداشتی انجام می گیرد. فلوراید تراپی از جمله روش‌های مناسب جهت پیشگیری از پوسیدگی دندان در کودکان و دانش آموزان است که با این روش 40-50% از میزان پوسیدگی دندان‌های شیری و دائمی کودکان کاهش می‌یابد. در نتیجه کمک به سلامت آینده سازان جامعه است. تمامی افراد می توانند با مراجعه به مراکز بهداشتی محل زندگی خود از این خدمات جهت حفظ سلامت دندان کودک خود استفاده کنند.
اختلال شخصیت پارانوئید. افراد مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئید همیشه درباره دیگران شکاک هستند و به اونها اعتماد ندارن. اونها حرفای بدون منظور دیگران را ترسناک و اضطراب‌آور میدونن و نیات دیگران را بدخواهانه تلقی میکنن. این افراد اغلب فکر میکنن که دیگران به اونها خیانتی عمیق و برگشت‌ناپذیر مرتکب شدن، هرچند برای اثبات اون هیچ سندی ندارن. کنار اومدن با فرد پارانوئید خیلی سخته و معمولاً فرد پارانوئید لزومی برای مراجعه به متخصص روانشناس یا روانپزشک نمیبینه و ممکنه پیشنهاد درمان از طرف اطرافیان رو به عنوان یک تهدید برداشت کنه. شاید اون به این فکر میکنه که شما میخواید او را دیوانه جلوه بدید و به این وسیله به اون آسیب بزنید. اما شما میتونید با برخورد صحیح و ملاحظات لازم این افراد را به سمت درمان هدایت کنید. روش های عمده درمان این اختلال شخصیت روان درمانی و دارو درمانیه. متخصص سلامت روان در حیطه روان درمانی از روش‌هایی مثل درمان شناختی رفتاری، آموزش مهارت‌های ارتباطی، آموزش خانواده درمانی و آموزش گروه درمانی استفاده می‌کنه. مراقبت از سلامت روان مهمترین وظیفه ماست. پس لطفاً مراقب سلامت روانمون باشی.
همه جا گفتگو را بشنوید.
برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو
میسر برای شنیدن آسان.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان. من محمد حسین رمضانی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستم.
جناب آقای والا، شرکت شما از چه سالی تأسیس شده و در چه زمینه‌ای فعالیت می‌کنه؟
ما سال 95 کار خودمون رو شروع کردیم تو حوزه دخانیات و سلامت.
چطور شد که شروع به فعالیت در حوزه دخانیات و سلامت کردیم؟
فکرمون هم از اینجا شروع شد که دیدیم خیلی قلیون داره توی جوان‌ها زیاد میشه. ما تصمیم گرفتیم که روی فیلتری کار بکنیم که کسایی که از قلیون استفاده بکنن ضرر کمتری به بدنشون برسه.
از روند فعالیت و مشکلاتی که توی این راه داشتید بگید.
خیلی کار کردیم روی با فیلترها کار کردیم تا تونستیم یه چیزی درست بکنیم با فناوری نانو که میتونست بدونیم که اثر خاصی روی ترکیب اون چیزی که آدم احساس میکنه بذاره، خیلی از ضررش رو محدود بکنه. خب حال بدون اینکه وام بگیریم یا اینکه مثلا از جای کمک بگیریم، همونجا با هزینه خودمون کم کم شروع کردیم این شرکت رو راه انداختن و بعدش رفتم سراغ سیب سلامت که بتونیم از وزارت بهداشتم یه تاییدیه موقت کاری که کردیم بگیریم. خب به تبع ما مجبور شدیم خیلی جا فیلترمون واسه آزمایش ببریم. خیلی دوره طولانی و سختی بود، ولی خب تقریبا بعد از یه سال تونستیم سیب سلامت رو بگیریم و بعدش هم دیگه اقدام کردیم واسه شرکت های دانش بنیان.
این محصولات صادرات هم داشته؟
واسه صادرات هم خدا رو شکر تونستیم حتی بیشتر قبل از کرونا به کشورهای منطقه صادر بکنیم. البته ما یه سری دوستان تو ایران میدادیم، اونا واسه ما صادر میکردن، ما خودمون اقدام نکردیم.
ممنون که تا پایان این گزارش ما رو همراهی کردید. همه مدیران شرکت‌های دانش بنیان میتونن با ارسال پیامک به 30,000-35 در گفتگو با برنامه روزنه همراه ما باشن.
گفتگوی ویژه دانش بنیان، معاونت علمی فناوری نهاد ریاست جمهوری.
خب درود بر شما شنوندگان عزیز، به ساعت 9:38 رسیدیم. ممنون که تا این لحظه شنونده برنامه روزنه بودید. اما در خصوص دومین سمپوزیون بین‌المللی و چهارمین سمپوزیون ملی کریسپر جمهوری اسلامی ایران قراره که گفتگو کنم با جناب آقای دکتر علیرضا شهجردی عزیز، معاونت پشتیبانی و نیروی انسانی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و همچنین عضو هیئت علمی پژوهشگاه و پزشک و دکترای ژنتیک مولکولی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
با سلام و عرض ادب، صبح شما بخیر و همچنین خدمت شنوندگان محترم.
سپاسگزارم از شما. اگر امکانش هست در بله. آغاز این گفتگو یه مقدار توضیح بدید برای ما در خصوص این سمپوزیوم که اصلا چه چیزی هست، چه محورایی داره و چه اهدافی رو داره دنبال میکنه.
این سمپوزیوم یعنی دومین سمپوزیوم بین‌المللی و چهارمین سمپوزیوم ملی کریسپر که در تاریخ 30 و 31 خرداد به میزبانی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک برگزار شد. سمپوزیومی که ما هر ساله توی پژوهشگاه داریم برگزار میکنیم و همونجور از اسمش هم که گفتم خدمتتون، کریسپر.
درست.
سیستم کریسپر یک تکنیک انقلابی تو حوزه های علوم زیستی و کشاورزیه. یعنی یه سیستمیه که برگرفته از باکتری هاست که از این سیستم استفاده میکنن برای مقابله با عواملی مهاجم مثل ویروس ها.
بله.
به باعث تخریب ویروس یعنی ژنوم ویروس و نابودی میشن. دانشمندان گفتن ما بریم از این تکنیک به نفع خودمون برای ویرایش سلول های انسانی و موشی استفاده کنیم.
بله.
که همین کارم کردن و موفقیت آمیز بود و همه چیز در مورد این سیستم از سال 2013 شروع شد و انقلابی رو توی حوزه های علوم زیستی و کشاورزی
در ایران یا در جهان؟
در جهان.
بله.
در جهان.
درست.
چون ما همیشه آرزوی اینو داشتیم، یعنی متخصصین حوزه بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی، حوزه های کلن در حوزه پزشکی و کشاورزی.
بله.
آرزو داشتن که یه روزی بتونن ژنوم موجودات مختلف رو به نفع خودشون تغییر بدن به صورت هدفمند.
بله.
هر ژنی رو که مثلا توی یک موجوده بتونیم خاموش کنیم یا اون ژن رو روشن کنیم.
درست.
که خب این با استفاده از سیستم کریسپر امکان پذیر شد. قبل از کریسپر هم تکنیک هایی بوده اما هیچ کدوم دقت و اختصاصیت سیستم کریسپر رو نداشت. ما الان با استفاده از این سیستم میتونیم به عنوان مثال هر صفت نامطلوبی رو در موجودات مختلف حذف کنیم.
بله.
و یه صفت جدید با دقتی بیش از آنچه که وجود داشت به آن موجود اضافه کنیم که این توانایی سیستم رو میرسونه که ما بتونیم موجودات مختلف رو بتونیم به حالا مثلا در مورد گیاهان گیاهانی داشته باشیم که از کمیت و کیفیت مناسبی برخوردار بشن.
درسته.
یعنی ژنوم گیاهان رو با استفاده از کریسپر مهندسی کنیم به گیاهانی داشته باشیم که مقاوم باشند به شرایط نامساعد آب و هوایی، درجه حرارت بالا، سرمای پایین، خشکی، شوری، مقاوم به آفات، بیماری ها. همه عوامل رو میتونیم با استفاده از سیستم کریسپر با مهندسی ژنوم گیاهان به دست بیاریم.
خب آقای دکتر، من یه سوالی داشتم، میخواستم بدونم که این سیستم فقط در خصوص گیاهان یا در خصوص حیوانات و انسان ها هم جواب میده؟
شما هر موجود زنده ای رو که تصور کنیم سیستم کریسپر جواب میده.
یعنی ما میتونیم الان به اون علم و آگاهی رسیدیم یک ابر انسان رو بخوایم به وجود بیاریم؟
ببینیم، چیزی که مطرح شد از ابتدایی که این سیستم ابداع شد، خب یکی از بحثاش همین بود.
بله.
که ما اگر بتونیم مثلا بیایم خب ژنوم موجودات مختلف، حالا مثال میزنم از جمله انسان رو، خب بله. انسان یه بحثش از بین بردن بیماری هاست.
درست.
ما بیماری های ژنتیکی داریم، بیماری های عفونی داریم، بیماری های خونی داریم، سرطان بدترین دشمن ما از HIV. خب یکیش این امید این وجود داشت که آقا ما بیایم این بیماری ها رو با استفاده از سیستم کریسپر درمان کنیم. اما خب از اون برم یه نگرانی وجود داشت که ما اگر قابلیت این داشته باشیم که روی انسان چنین سیستمی رو بیان پیاده سازی کنیم و استفاده کنیم برای ویرایش، میتونیم ژن‌های مختلف هم دست‌بردی کنیم. و همیشه این بحث وجود داشت، مثلا همونجور که خودتون گفتین، ابر انسان یا فرزند سفارشی، فرزندی که حالا مثلا چشمش سبز باشه، موش صاف باشه، قدش بلند باشه. و خب اینا مطرح بود و همیشه یه سری شبهات توی علم وجود داره. اما ببینید، ما توی حوزه علم و ساینس ما بحث اخلاق رو داریم.
بله.
یعنی شما از ابتدایی که هر تکنیکی ابداع میشه، به خصوص در مورد انسان، بحث اخلاقی وجود داره. کمیته های نظارتی سخت، نه در ایران، در کل جهان.
بله.
و علم تا حدی پیش خواهد رفت. یعنی شما شاید الان داره روی انسان در مورد بیماری های ژنتیکی کار میشه، ولی فعلا یه بیماری های ژنتیکی و بیماری های عفونیه. و همیشه اون بحث های اخلاقی و قوانین نظارتی حتی خیلی سختن. یعنی توی خود آمریکا این قوانین
سختگیری میشه.
ما فکر کنم در سال 2017 بود یه خبر شنیدیم که اولین کودکان ویرایش شده با استفاده از کریسپر اومده بودن، پدر و مادر HIV و فرزند باید مبتلا به HIV میشد، دو تا دختر دوقلو. ولی یه دانشمند چینی با استفاده از سیستم کریسپر ویرایش کرده بود، ویرایش ژنومی کرده بود این بچه ها رو، و زمانی که به دنیا اومدن فاقد HIV بودن. این اولین گزارش در استفاده از سیستم کریسپر بر روی انسان بود.
بله.
و به محض اینکه ایشون در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که من برای اولین بار در جهان انسان رو ویرایش کردم و به دنیا اومده، باز با اینکه دولت چین خوب میدونید که کلن تحقیقاتشون خیلی گسترده است، ایشون کلن از جوامع بین‌المللی محروم شد، از دانشگاه‌ها هیچ دانشگاهیشون رو راه نداد، اخراج شد. 3 سال زندان بودن ایشان و فکر کنم تقریبا یه ماه پیش آزاد شدن.
بله.
و بیش از چندین میلیون یوان جریمه شدن. یعنی این نیست که ما فکر کنیم یه سری کشورها که مثلا قوانینشون شاید آزاد باشه،
این محدودیت ها و قوانین در همه جای جهان. بله. وجود داره.
و به شدت زمانی که این آقا اعلام کرد که این کار انجام داده، از بله. همه کشورها بیانیه اعلامیه که آقا این کار خلاف قانون بوده و باید قبلا اعلام می شده و ایشون باید مجازات بشه. و ما همیشه توی علم تا یه حدی مجازیم پیش بریم، در حد این که بتونیم بیماری ها رو درمان کنیم، بتونیم از دوران جنینی انسان رو در برابر بیماری های ژنتیکی مقاوم کنیم، ایدز رو ریشه‌کن کنیم، بتونیم با سرطان مقابله کنیم. شاید فواید این تکنیک و این امید که به وجود میاره که ما بتونیم بیماری ها رو درمان و علاج کنیم، میارزه که به سمتش بریم تا تفکرات خب منفی که ممکنه اول انسان باشه، فرزند سفارشی باشه، در رابطه با علم حالا ژنتیک یا همون کلن هر تکنیکی تو این زمینه ابداع میشه، همیشه شبهات اخلاقی وجود داره، بحثای اخلاقی وجود داره. ولی خب الان تقریبا 30 سال یا 40 سال داره از عمر این تکنیک ها میگذره.
درسته.
اما چیزی جز این که در راه درمان بیماری ها گزارش دیگه رو ندیدیم.
بله آقای دکتر، میخواستم ازتون بپرسم که الان در وضعیت کنونی کشور ما به این علم رسیدیم یا نه، در حد تحقیقات فقط در ایران؟
ببینیم سیستم کریسپر خب چندین ساله که کلن فراگیر شده است. ما الان خب در داخل کشور به خصوص در پژوهشگاه مینمالیستی ژنتیک پزیس فناوری پایان نامه هایی رو در حوزه کریسپر در حوزه سلولی و تولید حیوانات مدر و در فرضی جیاهان داریم که تقریبا فکر کنم چند سال پیش پژوهشگاه به عنوان اولین مرکز به عنوان یک نهاد ملی در کشور ما توسط محققی به نام آقای دکتر مهدی شمسارا تولید اولین موش های مدل هموفیلی و نرقیمی رو با استفاده از سیستم کریسپر در ایران یا حتی بگیم خاورمیانه داشتیم.
بله.
چون میدونید بحث اصلی که خیلی تو درمان بیماری ها وجود داره حیوانات مدل هست. ما بتونیم مدل بیماری های مختلف رو داشته باشیم که بتونیم داروهای مختلفی رو روی این حیوانات تست کنیم که اگر جواب داد وارد فاز انسانی بشن.
درست.
خب در هموفیلی یکی از بیماری های مهمه که خب خیلی ها سالانه میلیون ها نفر شاید در بگیم درگیرش میشن و خب تولید این اون علائم هموفیلی رو در یک حیوان مدل مثل موش ایجاد کردن خیلی کار سختیه. با استفاده از سیستم کریسپر که دقت بالا میخواد، اختصاصیت بالا میخواد، هدفمندی رو میخواد، خب ما اینو توی پژوهشگاه داشتیم و الان هم توی مراکز مختلف تا جایی که اطلاع دارم پروژه های در حد تولید سلول های مدل و حیوانات مدل و حتی دستبرزی گیاهان
داره انجام میشه.
مختلف داره انجام میشه.
درسته.
و عقب نیستیم بگیم از این تکنیک نسبت به سایر.
الان ایران جایگاه چندمو داره در این حوزه در جهان؟
هنوز شماره گذاری نشده که بدونیم، ولی ما توی حوزه زیست فناوری توی جهان الان رتبه 12 رو داریم از لحاظ تولید مقالات علمی. خب کریسپر خودش به تنهایی، درسته که ما داریم راجع به تکنیک صحبت میکنیم، اما بخشی از حوزه بایوتکنولوژی یا زیست فناوری در شاخه مهندسی ژنتیکشه. خب ما الان توی مثلا زیست فناوری رتبه 12 جهانی رو داریم، رتبه اول منطقه رو داریم، جزو 5 کشور اول آسیا هستیم. خب خیلی ارزشمنده و الان از لحاظ تولید مقالات علمی ایران نسبت به کشورهایی که در خاورمیانه وجود دارن یا در آسیا کم نیست. یعنی از لحاظ شمارش مقالاتی که توی حوزه وجود داره قابل مقایسه.
درسته. خود چه اهدافی رو دارید در این سیستم؟ حالا با توجه به مسائل اخلاقی که در کشور ما اهمیت ویژه‌ای داره.
ببینید ما در داخل کشور خب همیشه شاهد بروز تکنیک‌های نوظهور بودیم.
بله.
باید پیش بینی کنیم که در آینده نه تنها با کریسپر، در حوزه فناوری، در حوزه سلولای بنیادی، در حوزه نانو ما باید پیشگام یا همراه با سایر کشورها پیش بریم. چرا؟ چون وابستگی میاره. شما الان در حوزه گیاهان رو نگاه کنید، ما خب سالانه گیاهان بسیاری، بعضی گیاهان متعددی داره وارد کشور میشه. خب ما اگر بتونیم همین رو در داخل کشور تولید کنیم و هم خودکفایی هم مانع خروج از کشور میشه. رهبر انقلاب شما در اولین سخنانشون در همین روز اولی گفتن کشاورزی دانش بنیان.
بله.
ما باید محصولات متعددی رو گفتن در داخل کشور، گندم، جو، ذرت، سویا، مواد اولیه تولید
خودکفایی برسیم،
همه رو تولید کنیم. کشاورزیمون باید دانش بنیان باشه. خب با استفاده از فناوری‌های نوین گفتن آب و خاک رو بتونیم اصلاح کنیم، مصرف آب کمتر، خاکمون سطحش بهتر بشه. خب ما همه اینها رو میتونیم با
تکنیک‌هایی
که الان جدید ابدا شده پیش ببریم. کریسپر یکی از این تکنیک‌ها که امیدهای زیادی رو به همراه داره در حوزه گیاهی، در حوزه حیوانات یا اصلاحشون، در حوزه درمان بیماری‌ها.
درسته. بسیار عالی.
الان هم بیشترین بودجه تحقیقاتی، بیشترین سطح اختراعات و بیشترین تعداد مقالات در حوزه های علوم زیست.
درست. بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر شجریدی بزرگوار. سپاسگزارم. ممنون که مهمان ما بودید و خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، همچنان از شما عزیزان دعوت میکنم که دقایق پایانی هم با ما همراه باشید.
تجربه جهانی.
خب در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با همکارم خانم نرجس رضازاده و آیتم تجربه جهانی. خانم رضازاده سلام، صبح شما بخیر.
سلام ارادت جناب شهبازی بزرگوار و سلام به همه شنونده هامون. همراهیتونم با بروزترین اخبار روز دنیا در آیتم تجربه جهانی.
سپاسگزارم، بفرمید.
زنده باشید. و امروز از بررسی جدید پژوهشگران آمریکایی میگن که نشون دادن مدار ارتباطی کبد و مغز نقش مهمی در تنظیم احساس گرسنگی و رفتار مربوط به تغذیه داره. این پژوهش که با همکاری پژوهشگران آلمانی انجام شده، اطلاعات جدیدی رو در مورد این موضوع ارائه میده که قشر مغز که پیشرفته ترین قسمت مغز به شمار میره تحت تاثیر بقیه بدن قرار داره و اینگونه نیست که فقط بقیه قسمت ها تحت تاثیر قشر مغز قرار داشته باشن. در واقع سلول هایی که مسئولیت احساس گرسنگی رو در بخش هیپوتالاموس مغز قرار دارن و تصور میشد که فقط همونجا یافت میشن، کشف شده که در نوعی لیپید به نام کولین وجود داره که کبد اون رو ترشح میکنه. تحقیقات در این مورد ادامه داره و هدف دانشمندان اینه که بتونن از این مکانیزم که تا به حال مخفی بوده برای درمان اختلالات خوردن و سایر بیماری ها استفاده کنن. امیدوارم از شنیدن خبر امروز لذت برده باشید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم رضا.
سلامت باشید، متشکرم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خیلی ممنونم که تا پایان این برنامه همراه ما بودید. با آرزوی بهترین ها برای شما عزیزان و خدا نگهدار. خب دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از این که همچنان با ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. اما در هفته حقوق بشر به سر میبریم. کلمات پرتمطراقی که امریکایی ها همیشه جزو مدعیان رعایت حقوق انسان ها بودند، اما در مقام عمل خلاف اون رو ثابت کردن، از جمله توجه نکردن به حقوق فردی و اجتماعی اقوام مختلفی که در امریکا زندگی میکنن و مثل سرکوب و ارعاب سیاه‌پوستان، برخورد با سرخ‌پوستان که در ادوار مختلف تاریخ امریکا موارد بیشمار از این دست در اونجا مشهود بوده است.
آمریکا با شروع جنگ جهانی اول و به دنبال غرق شدن 5 کشتیش در ماه مارس 1917 با اعلان جنگ به آلمان عملاً وارد کارزار جنگ جهانی اول شد. جنگی که به کشته شدن 8.5 میلیون نفر، مجروح شدن 21 میلیون نفر و اسیر و مفقود شدن 7.5 میلیون نفر انجامید. پس از پایان جنگ جهانی اول و شکست آلمان، آمریکا در جنگ جهانی دوم در کنار بریتانیا و سایر متفقین قرار گرفت. در این جنگ آمریکا با حمله اتمی به شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپن یکی از تاریک‌ترین برگ‌های تاریخ خود را رقم زد. نتیجه این حمله ناجوانمردانه مرگ عامی 220,000 انسان بیگناه بود. اما چه چیز باعث ظهور آمریکا به عنوان یک قدرت جهانی شد؟ پس از اتمام جنگ جهانی دوم که با تخریب شدید زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی اروپا همراه شد، آمریکایی‌ها کمترین خسارت را از این جنگ متحمل شدند. بنابراین از فرصت استفاده کردند و خود را به عنوان یک قدرت جهانی معرفی نمودند. از این زمان به بعد بود که لشکرکشی‌های آمریکا شتاب بیشتری گرفت و با مداخله در جنگ کره 5,200,000 کشته و زخمی بر جای گذاشت. پس از آن دولت آمریکا در خلال سال‌های 1955 تا 1975 به بهانه مبارزه با کمونیسم به ویتنام لشکر کشید. ایالات متحده در خلال این جنگ بارها اقدام به استفاده از سلاح شیمیایی کرد. این جنگ 1,500,000 کشته را بر جای گذاشت که اکثر آنان زن و کودک بودند. سال 1975 به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران. پس از انقلاب اسلامی ایران، آمریکایی‌ها که منافع خود را در ایران از دست رفته می‌دیدند، با حمایت از صدام حسین، رئیس جمهور عراق، یک جنگ 8 ساله و نابرابر را بر ایران تحمیل نمودند. سال 1990، پایان جنگ ایران و عراق همزمان شد با بروز تشنج میان عراق و کویت. سرانجام صدام حسین در تاریخ 11 مرداد 1369 به کویت حمله ور شد و این کشور را به اشغال نظامی درآورد. آمریکایی‌ها از این فرصت به دست آمده استفاده کردند و به عراق حمله ور شدند. بدین ترتیب جنگ اول خلیج فارس آغاز شد.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید و لحظه های زندگیتون پر از عشق و پر از مهر و صفا و صمیمیت باشه و تا اینجای برنامه رادیو گفتگو مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. 30,000 1035 رو به خاطر بسپارید. سامانه پیامکی رادیو گفتگوست به همراه شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی همون 162 همیشگی خودمون، بدون کد میتونید بگیرید و ما رو مورد نقد و نظر هم قرار بدید و اگر انتقاد و پیشنهادی دارید راجع به برنامه مختلف رادیو گفتگو ما رو مطلع بفرمایید. اما همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو، در حالی که تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 10 بامداد و دعوت رو میکنم در ادامه برنامه ها شنونده برنامه بعدی ما باشید با عنوان هنر هشتم.
هنر هشتم.
سلام، اینجا رادیو گفتگوست و برنامه هنر هشتم رو میشنوید. من امیر خدابخش هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگویم. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولان در مورد نقش روابط عمومی ها در تحقق شعار سال و تأثیر اون درباره این موضوع مهم با هم صحبت کنیم. و در برنامه امروز مهمانان عزیز و ارجمندی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشالله در طول برنامه هم مهمانانی انشالله به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس انشالله خدمتون معرفی خواهم کرد. درود بر شما. 30010-35 شماره پیام کوتاه ماست و تلفن های 278-61-035 و 226-52-285 با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خوبتون مطلع کنید.